الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي عليه السلام. اگر گیری وضو با آب زمزم، اگر سجاده گردد عرش اعظم، اگر گویی از آن بر بام افلاک، اگر از تکبیر گردد سینه ات چاک، اگر ضرب المثل گردد خضوعت، مبادا بر نماز خود بنازی، علی را گر نداری بی نمازی. خب سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. سلام ویژه خدمت شما شیفتگان و محبین اهل بیت علیهم السلام که خب این روزهای قدر رو پشت سر گذاشتید و عزاداری کردید و الحمدلله که این بندگی های شما، نماز روزه های شما مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشاءالله. در خدمت استاد معظم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و بحث برنامه حبل المتین و بحث ولایت. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر، قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تقدیم سلام به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه بینندگان عزیز و گرامی دیگر هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و خدا را قسم میدهم به آبروی محمد آل محمد، خدای عالم انشاءالله روزه ها و نمازها و عبادات دعای همه عزیزان را مورد قبول درگهش قرار بدهد و به آبروی حجت ابن الحسن بهترین پاداشی که برای بندگان صالحش عنایت می کند به شما گرامیان عنایت کند. و ما طبق برنامه همیشگیمون برای اینکه خودمون شبکه دستندرکاران بینندگانمون رو بیمه صدیقه طاهره کنیم، ما ابتدای برنامه من رو با یادی از حضرت زهرا آغاز می کنیم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمت الزهرا. چنان در شهر خود گشتم قریب و بیکس و تنها، که غیر از چشم گریانم ندارم یار دلجوی. الهی انتقامم را از آن بیدادگر بستان، که نه دستی برایم مانده نه پهلو نه بازوی. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر موی. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، که اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی. مدینه ثبت کن این را، که در امواج دشمنها حمایت کرد از دست خدا بشکست بازوی. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا اقیسینا. و من قبل از اینکه عزیزم جناب آقای یعقوبی بزرگوار سوالشون رو مطرح کنن، اولا تشکر میکنم از ایشون در این یک ماه مبارک رمضان و برنامه‌های خیلی زیبایی رو اجرا کردن، مدیریت خوبی داشتن، الحق و الانصاف. امیدواریم که انشاءالله حضرت ولیعصر ارواح نافدا تشکر کنند و مرضی مولایمان بقیت الله العظم باشد، هم تلاش های ایشون و هم تلاش های دیگر عزیزانی که در این ویژه برنامه ماه مبارک رمضان داشتند و همچنین عزیزان قرآنی، شخصیت ها، خانواده شهدای مدافعین حرم و همه و همه واقعا نیاز به تشکر دارد. و من با زبان الکنم از همه عزیزان سپاسگزاری میکنم، عذرشون با مولای من بقیت الله العظم. نکته بعدی، با توجه به آنچه که خب همه عزیزان میدانن انتخابات نزدیک است و تلاش کنیم کسی را انتخاب بکنیم، هم سرنوشت خودمون و هم سرنوشت دیگران را طوری رقم بزنن که رضای خدا و رضای حجت ابن الحسن و رضای خلایق درون باشد. به این وعده و ایدهایی که تو خالی هست در مناظرات و در تبلیغات حرمت شکنی می کنند، قداست شکنی می کنند، آبروریزی می کنند، بدانید این افراد نه خدا را در نظر می گیرند، نه امام زمان را، نه خلق خدا را. و در روایت هم داریم هر کس به خاطر رضای خلق گناه خدا بکند، هم خدا از او ناخشنود می شود، هم مردم از او ناخشنود می شود. و واقعا ما در این 41 سال که اینقدر مردم در فشار باشند، ناراضی باشند، اعتراض بکنند، ما نداشتیم. اینها نتیجه وعده های پوچ، توخالی و بی‌تقوایی هایی است که انجام شد از اول آغاز انتخابات. حالا بنده الحمدلله رب العالمین در طول این 50 خورده سال عمر حوزویم عضو هیچ گروهی و تیمی هم نبودم، اصلا و ابدا، و انشاءالله تا آخر عمر هم خواهم ماند. نه کاری به تیم راست دارم، نه چپ دارم، هر کدام از اینا کار خوبی انجام بدهند ما تشکر میکنیم، کار بد انجام بدهند ما انتقاد میکنیم. ولی عزیزان، من فقط یک جمله را خدمت همه عزیزان عرض میکنم، قبلا عرض کردم، نظام جمهوری اسلامی، حالا ما مسلمان باشیم یا نباشیم، انقلابی باشیم یا نباشیم، برای خون شهدا ارزش قائل باشیم یا نباشیم، اصلا کاری من با اینها ندارم. به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک کسی که میخواد در این کشور زندگی کنه، این نظام با همه انتقاداتی که دارید و داریم در رأسش رهبری است. رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس میتواند موفق باشد که با منویات اون که در رأس هرم و در قله این نظام است همگام باشد، کوچکترین زاویه داشته باشد، کوچکترین اسیان و نافرمانی داشته باشد، دودش به چشم مردم میریزد، میخورد، مشکلاتش به دوش مردم هست. این یک نکته، عزیزان دقت کنید، کسی را انتخاب کنید که واقعا بینکم و بین ربکم، به هر کسی که قبول دارید، امیرالمومنین را قبول دارید، قسم میدم به امیرالمومنین، پیغمبر را قبول دارید، خدا را قبول دارید، وجدانتون را قبول دارید، قسم میدم، تلاش کنید کسی را انتخاب بکنید که بتواند این مشکلات رو حل بکند و این گرفتاری هایی که برای توده مردم ایجاد شده برطرف کند، با اونی که در رأس نظام است هماهنگ باشد. نکته بعدی، ما از این آقایان هنرمندان، سلبریتی ها به قول امروزی ها، یا بعضی از این ورشکستگان سیاسی وطن فروش های داخل و خارج کشور که آمدن با شعارهاشون جنگ روانی ایجاد کردند و رأی جمع کردند امثال اینها، به هیچ وجه نخواهیم گذشت. مردم فردای قیامت از اینها شکایت خواهند کرد. در محکمه عدل الهی باید اینا پاسخ بدن. اینی که ما پشیمانیم، عذر میخواهیم، امثال اینها نیست. مسئله حق الناس، شما 10 میلیارد مرتبه هم عذر خواهی کنید، این جنایتی که کردید و این کاری که انجام دادید و این آتشی که روشن کردید و دودش به چشم مردم خورد، مردم این رو فراموش نخواهند کرد. مردم این رو بدانیم. من درس کردم فارغ از مسئله دین و مذهب و انقلاب و غیره، ببینید دشمن کجا را میکوبد. شبکه های ماهواره معاند و وهابیات چه کسی رو میکوبند؟ بدانید همون کس مشکلات شما رو حل خواهد کرد. از چه کسی دارن تأیید میکنن، تبلیغ میکنن؟ بدانید اون خائنه و فردا آتشی بیش از گذشته روشن خواهد کرد و دودش همه را از بین خواهد برد. و این کسانی که ببینید واقعا برای من خیلی روشن هست در طول این مدتی که بوده، افرادی که کاندید می شوند چه کسانی صالحند، اصلحند و یا فاسد و افسدند، من گمانم برای کسی مخفی نیست این قضیه. ولی زامن تقاضا دارم از همه مردم، همونطوری که امیر المؤمنین و عبدالرحمن ابن عوف گفت، عبدالرحمن این که آمدی عثمان را انتخاب کردی و این همه ظلم جنایت، در تمام این ظلمها و جنایتها سهیم هستی و فردای قیامت باید جواب بدی عبدالرحمن. ولذا این رو هم خواستم خدمت همه عزیزانمون عرض کرده باشیم. نکته پایانی، آنچه که از مسائل و از قضایا پیش میاد، برخی افرادی هستند دنبال فتنه افروزی هستند. حالا اگر چنانچه کاندید و خودشون رأی بیاورند که فبها کاری ندارند، اگر فردی که مخالف سیاست های اینها هست رأی بیاورند، آنچه از قرائن مشهود، حالا ما نمیدانیم علمش در نزد خدای عالم هست، ولی اینها دنبال فتنه‌گری هستند، دنبال یک آشوب داخلی هستند مثل فتنه های 96 و غیره، یه مقداری ما عزیزانمون بیدار باشن، مردم ما بیدار باشن، آگاه باشن، فریب بعضی از شعارهای نادرست را نخورند و حضورشون رو در صحنه کاملا ثابت نگه دارند و در برابر این فتنه هایی که احتمالاً بعضی ها به دنبال روشن کردن اون هستند، قبل از اینکه این فتنه ها منعقد بشود، این فتنه ها را در نطفه خفه کنند و اون الله و قوته و حوله و با عنایت حضرت ولی هست ارواح و نال تراب مقدم الفدا.
خیلی ممنون، متشکر. خیلی ممنون، متشکر. انشالله که مردم عزیز ایران اسلامی با انتخاب، با بصیرت خودشون کسی انتخاب کنن که بالاخره این همه دردی که متاسفانه حالا این چند ساله متوجه مردم شده، کمی این دردها کاسته بشه. نکته ای حضرت استاد فرمودن، بندم به نوبه خودم واجب میدونم تشکر کنم از حضرت آیت الله حسینی قزوینی که به ما این فرصت رو دادن که ما عرض ارادتی داشته باشیم به خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و ساحت مقدس قرآن، و در این یک ماه هرچی بوده از باب وظیفه بوده و ممنوندار حضرت استاد هستیم که این فرصت رو به ما دادن که بتونیم استفاده کنیم و در خدمت قرآن باشیم. خیلی ممنون، متشکر هستیم از شما حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
خواهش میکنم.
اما جلسه گذشته حالا صحبتهایی فرمودید و نکاتی مطرح کردید و حالا یک چالشی هم در واقع مطرح شد و چالش به این صورت بود که فرمودید این قنچه های ولایت و مقصود کسانی بودن که حالا زیر 14 سال هستن، کسانی که بتونن ادله امامت الهی و خلافت بلافصل امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مطرح کنن، یه سری جوایزی به اینها تعلق میگیره و از دستان مبارک از سالی انشالله خواهند گرفت. در مورد این یه توضیح بیشتری میفرمایید؟ چون حالا بعضا مطرح کردن، یه توضیح بیشتری بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. با تشکر از همه عزیزان، ما برنامه ای رو عرض کردیم که 5 تا سوال طرح کردیم و گفتیم هر کدام از این غنچه های ولایت و نونهالان ما به این 5 تا سوال جواب بدهند. حالا در حد توان خودمون برای هر کدامشون 5 نفر اول و نفر 1,000,000 تومان هدیه ای تقدیم میکنیم، 5 نفر دوم نفری 500,000 تومان و 10 نفر سوم هم نفری 200 تومان. حالا شایدم خدا کرم کرد بیشتر شد. بله، کمتر نخواهد شد. و ما سوالات رو در جلسه قبلی مطرح کردیم و دوستان فنی ما هم امروز این سوالات رو در سایت حضرت ولیعصر گذاشتن. اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، آیان تا همین گوگل هم بزنن مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر، اولین خبر ادله امامت الهی و خلافت بلافضل حضرت امیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، که این 5 تا سوال مطرح شده: چرا باید از مذهب تحقیق کنیم؟ ادله شیعه بر فرقه نادیه بودن خود از حدیث پیامبر، ادله امامت الهی و خلافت بلافصل لازم در قرآن و سنت، 4 اگر علی علیه السلام خلیفه بلافصل می شد چه اتفاقاتی می افتاد و چه خسارتی بشریت دید با کنار رفتن امیرالمؤمنین. عرض کردیم یک دفعه این است که امیرالمؤمنین رو حقش رو ضایع کردن، حق مسلمش رو غصب کردن، سخنان نبی مکرم را در حق امیرالمؤمنین نادیده گرفتن. یک دفعه نه، در حق انسانها و بشریت جفا کردند. رسول اکرم بارها فرمود اگر امیرالمؤمنین خلیفه شود، همه را به صراط مستقیم رهنمود می کند، جامعه تشکیل می دهد. علی که در اون جامعه از ظلم، جور، ستم، فر، تنگ دستی خبری نیست و شما را از نظر مسائل مالی و دنیوی کاملا بی نیاز می کنه. شما را کاری می کند فردای قیامت همگی دست جمعی اهل بهش بشید. خب این روایاتی است که ما از منابع اهل سنت آوردیم، در همین جا هم آوردیم. سوال 5 که چرا با علی علیه السلام بیعت نکردن؟ علت بیعت نکردن با امیرالمؤمنین چه بود؟ این هم ما 5 مورد از منابع اهل سنت روایت آوردیم، معمولا از کتب شیعه یا اصلا نیاوردیم و یا اگر آوردیم بعد از مصدری از اهل سنت، یک مصدری هم از شیعه برای تأیید قضیه نقل کردیم. حالا امیدواریم که انشاءالله عزیزانمون این رو از سایت بگیرن و دانلود بکنن، یا نه همینجا کپی پیست کنن بردارن در ورد پرینت بگیرن یا در موبایلشون قرار بدهن. دیگه اینها چیزی بود که ما دیگه خیلی خلاصه و خلاصه و خلاصه خلاصه کردیم. ما مثلا 100 صفحه را کردیم 50 صفحه، 50 صفحه را کردیم 30 صفحه، 20 صفحه، 10 صفحه، تا این 6-7 صفحه در آمد.
سوالاتی است که پاسخش هم داده شده و مثلا اینا رو برید مطالعه کنید.
بله، فقط مطالعه کنن عزیزان ما که انشالله، مخصوصا عزیزان زیر 14 سال. البته بزرگان نیان صدای کوچولو در بیارند و خلاصه تقلب بکنن. بله، حالا انشالله ما برای عزیزان بزرگواران جوانها و نوجوانها میشالله طرحی خواهیم داشت. حالا این عزیزان قنچه های ولایت این رو تحویل بدن به ما و ببینیم که انشالله استقبال عزیزان ما چی هست، مخصوصا از گنجه های ولایتی که قبلا ما در خدمتشون بودیم. امیدواریم که انشالله اطلاع رسانی بشه و در بعضی از فضای مجازی برایش مثلا ندای شیعه و غیره این عزیزان هم انشالله اطلاع رسانی بکنن که ما بتوانیم یک قدمی برداریم برای آشنا شدن این نونهالان ما با معارف اهل بیت علیهم السلام.
آقا دو تا سوال مطرح شده در مورد همین، یکی بفرمایید مهلتش تا چه زمانی هست و دو اینکه بفرمایید که اینها به چه طریق باید برای شما ارسال بفرمایید. البته خب من حالا اینم میگم ان شاءالله تو فضای اینستاگرام اگه بشه اینو مطرح کنه، این سوالا رو مطرح کنن توی خود پیج شبکه جهانی حضرت ولیعصر اونجا مطرح بشه مسلماً استقبال زیادی شد. ولی دو تا سوال مطرح، یکی زمانش تا چه زمانی باید پاسخ بدم و نوع پاسخگویی تلفنی هست یا نه ارسال کنم برای شما.
اینها رو برای شما عرض کنم، ما نظرمون بر این است که اگر بتونیم تا شب عید فطر اینها رو، ولی خب یه مقداری ما دیر این رو روی سایت گذاشتیم. حالا اگر چنانچه برای 15 یا 20 شوال هم، یعنی قبل از شهادت آقای امام صادق هم، عزیزان ما فقط بیان روی خط همینجا تلفنی بگن و ما هم سوال میکنیم، به قول آقایان سوال فیچ میکنیم که اینا واقعا حفظ کردن یا نه از رو دارن میخوانن. اینا کاملا مشخصه که ما قبلا یه برنامه داشتیم واقعا الحق و الانصاف، من هیچ یادم نمیره یک دختر خانمی از یز تماس گرفته بود با شبکه وهابی کلمه، گفت آقا به من اجازه بدید در 5 دقیقه برای بینندگان شما امامت الهی خلافت بلافصل علی را سلام الله علیه از کتاب‌های شما اهل سنت با سند صحیح اثبات کنم. سریع هم تلفنش رو قطع کردن، چون دیدن که یه بچه مثلا 8 ساله 9 ساله داره اینطور تحدی میکنه، دیدن دیگه غیر از اینکه تلفنش رو قطع کنن چیزی دیگری ندارن. ولی همین بهترین دلیل بود که اینها جوابی نداشتن و میدانستن که این دختر خانم 8-9 ساله در میان مخاطبینشون طوفان به پا میکنه و موج ایجاد میکنه. حالا انشاءالله این عزیزانمون بیان اینجا تمرین بکنن و برن در این شبکه های وهابی این مباحث رو مطرح بکنند و ببینن اینها چه جوابی دارن. و همچنین ما از همین آقایان سلفی ها از این شبکه های وهابی ما تحدی داریم میکنیم، آقا اگر جوابی دارید شما زنگ بزنید، یا ما که گفتیم برای مناظره حاضر نشدن. اون آقا گفت من از عکس آقای قزوینی هم میترسم. حالا دیگه چه مسئله هست و حالا چه قضایایی هست به قول از عکس ما هم میترسن، حالا خدا را شاکر هستیم الحمدلله رب العالمین.
از منطق و دلیل میترسن.
بله اینا از منطق دلیل میترسن. منم عرض کردم منطق اهل بیت میترسن، نه از منطق قزوینی. از فرهنگ اهل بیت میترسن، نه از عکس قزوینی. وگرنه ما به قول من آن خاکم که هستم، وگرنه برای شما عرض کنم ما کاری نکردیم، یه 4 تا مطالبی از اهل بیت فرا گرفتیم، هنری هم نکردیم. و اخیرا ما گفتیم اینای خدمتی رو بیارن برای مناظره، گفتیم هر کسی این شور رو آماده کند 50 میلیون تومان جایزه میدیم بهش. خود ایشون هم بیاد ما قول میدیم، جلوی تمام بینندگان قول شرف هم میدیم 50 میلیون تومان به هر کسی که بگه در داخل کشور به حسابش میریزیم، یا در خود امارات ما از دوستان داریم اونجا که معادل 50 میلیون تومان برای شما عرض کنم پول اماراتی در همه اماراتی به حسابشون بریزن. ولی خب ایشون باز استنکاف کردن و حاضر نشدن، چون خودشون میدانن نتیجه چیه. نتیجه رو چون میدانند حاضر نیستن زیر بار برن و یقین هم دارن اگر همچه اتفاق بیفته پولهایی که از عربستان میگیرن همه مسدود میشه، بیننده هاشون از دست میدن، مورد هاشون از دست میدن و دکانشون تعطیل میشه، هیچ شک شبهی ندارن. و ببینید در طول تاریخ هم علمای شیعه همیشه پیشتاز بودن برای مناظره. من ندیدم و نخواندم، نشنیدم که یکی از این علما وهابی ها یا بزرگان اهل سنت پیشتاز بشن برای مناظره. در همین 10-15 سال اخیر آیت الله العظما سبحانی اعلام کرد من حاضرم مناظره کنم با مفتی اعظم عربستان، با شیخ الازهر. آیت الله العظما مکارم شیرازی اعلام کرد، آیت الله العظما صافی گلپایگانی اعلام کرد. آنچه که حضور ذهن دارم این سه بزرگوار هر سه اعلام کردند، ولی جوابی نشنیدیم از اون طرف. این در حد بالا، در حد پایینم که دیگه ما خودمون و دوستانی هم که با ما دارن همکاری میکنن ما اعلام کردیم، بیان واقعا ثابت کنن برای ما، برای بینندگان ما. اینم یقین داشته باشن، همونطور که من نسبت به این یمانی های دروغی و این دجال بصره گفتم آقا اگر شما دنبال این است که 4 تا پیرزن پیرمرد تو روستاها تابع احمد بصری کنید، شما بیایید قذفین را تابع خودتون کنید، من قول میدم حد اقلش 500,000 نفر داخل و خارج کشور از من تبعیت میشن، معتقد به امامت احمد بصری میشن.
خیلی جرأت ندارم.
خب بیان دیگه واقعا اگر میخوان کار بکنن، این همه دارن هزینه میکنن، پول خرج میکنن، غیره میکنن، تا یک پیرمردی، پیرزنی یا یک طلبه که سواد نداره بیارن معتقد کنن. خب شما بیایید به قول این شاه کلید دست شما. یقینم داشته باشید اگر ما آمدیم وهابی شدیم، حالا مثل این آقایان دیگری که وهابی شدن همه را متنفر کردن، مثل مؤید و آقای سجودی و این موسوی و غیره که جز تنفر چیزی ایجاد نکردن، ولی این رو یقین بکنن که اگر قزوین رو وهابی کنن، سنی کنن، سرمایه خوبی هست. خب بیایید دیگه ما از این بهتر من نمیدونم دیگه به چه زبانی بخوام حرف بزنیم ما. خب بیایید راست میگید، قل هات و برهانکم ان کنتم صادقین. من در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشید. این قضیه 5 میلیون که فرمودید، حالا من گاهی وقتا میرفتم این نظرات و کامنتاری که میخوندم، بعضا خود وهابیات کسانی که اهل سنت بودن التماس میکردن که آقای خدمت تو رو خدا بیا ما حالا این 5 میلیون نیاز داریم، تو رو خدا بیا یک مناظره انجام بده. خب ولی خب متاسفانه به دلیل سوس بودن منطق و دلیلشون خب نمیان. بگذاریم، البته خب اینم مطرح کنیم که این 5 تا سوالی که حضرت استاد فرمودن برای قنچه‌های ولایت مخصوص شیعه نیستش، این اهل سنت هم بیان. ما هدفمون اینه که شما با حقانیت و با حق و حقیقت و واقعیت آشنا بشید، در این صورتی که خب بالاخره هدف هدایته، هدف به سمت قرآن رفتنه، هدف به سمت امیرالمومنین رفتنه، مخصوص شیعه نیست. کسی فکر نکنه نه این مخصوص شیعه است، هر کسی که توانایی داره. خب پاسخ هم داده شده و میتونید شما تشریف ببرید تو سایت و ملاحظه بفرمایید و حالا انشالله تماس بگیرید و حضرت استاد ازتون سوالاتی میپرسن. بگذاریم از این نکات. اما از جلسه قبل در مورد موضوع امامت و ولایت صحبتی فرمودید و فرمودید اینها همه مقدمه است برای امامت امیرالمومنین علی علیه السلام در قرآن. یه خلاصه‌ای بفرمایید که من حالا سوال بعدی رو مطرح بفرمایم.
خواهش میکنم. ما در یکی دو جلسه گذشته اومده گفتیم قبل از اینکه ما وارد بحث امامت امیرالمومنین در قرآن بشیم، خب اینهای خدمتی هم گفته بود ما از فلانی خواستیم که امامت علی را در قرآن اثبات کنه، اثبات نکردن چون ما خلاصه حاضر نیستیم. بگم به مولانا ستن گفتن آقا برای شما عرض کنم این تنابتون رو بدید، ما میخوام بریم هیزم بیاریم. گفت تو تنابم برای شما عرض کنم ماست دادم. گفت آقا تو تناب که نمیشه ماست زد تو زر. گفت بهانه است که خوب دیگه. حالا ایشون هم دیگه این بهانش رو به قول آورده که بله. حالا ما انشاءالله آمدیم گفتیم ما قبل از این که بخواهیم امامت حضرت امیر رو از قرآن به تعبیر ابن عباس 300 آیه در حق علی نازل شده، نه یک آیه نه دو آیه، عزیزان ملاحظه بفرمایند. این تفسیر برای شما عرض کنم سیوطی هست برای تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 186 عن ابن عباس نزلت فی علی 3 آیه، در حق علی 300 آیه در قرآن نازل شده. این تاریخ دمشق است، جلد 42 صفحه 362 و صفحه 363 و در 64 نزلت فی علی 300 آیه. سیوطی در تاریخ الخلفایش صفحه 138 نزلت فی علی 300 آیه. آقای ابن حجر هیثمی در السوائق المحرقه صفحه 177 نزل فی علی 300 آیه. اینا هیچ کدامشون شیعه نیستن و این کتاب هم هیچ کدام کتاب شیعه نیست، تمام از کتب اهل سنت هست. خب ما گفتیم قبل از اینکه بخوایم وارد بشیم به آیاتی که در رابطه با حضرت امیر نازل شده، چند تا موضوع باید روشن بشه. یک، نقش شأن نزول در تعیین مفاهیم و معانی آیات که ما آوردیم. خود ابن تیمیه حرانی هم به صراحت میگه آقا آشنا شدن به فهم به تنچیز شأن نزول، این مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 13 هم، معرفت و سبب نزول یعین و علی فهم الآیه، آشنایی با سبب نزول و شأن نزول ما را کمک میکند آیه را خوب بفهمیم. این یک مسئله هست که ما باید روشن بشه که قسمت شأن نزولی که در رابطه با آیات آمده میتواند ما را کمک کنه. دیگه وقتی شأن نزول آمد، سیاق و آیات به هم میریزه. وقتی ما میبینیم نزدیک 70 تا روایت آمده آیه تطهیر در رابطه با خمسه طیبه هست، شما هزار بار هم بگو آقا سیاق و آیه قبلش اینه بعدش اینه، هیچ ارزشی ندارد. وقتی ما میبینیم ده ها روایت در رابطه با الیوم اکملت لکم دینکم در رابطه با حضرت امیر هست، همین تکه سیاق و آیه خداحافظی میکنه میره. سیاق و آیه اطلاق، شأن نزول تقیید مقید میکند این رو.
دلیل ما خاص داریم،
بله دلیل خاص، ما باید مادامی که دلیل خاص و مقید آمد دیگه دلیل عامه دیگه پرواز میکنه میره سراغ کار خودش. ما در صورتی میتوانیم به عموم اطلاق سیاق استناد کنیم که دلیل خاصی نداشته باشه. این یک موضوع بود که ما مفصل بحث کردیم. موضوع دیگر این که این آقایانی که امروز دارن میگن قرآن قرآن قرآن، که متاسفانه این قرآنیان خدا انشاءالله به حق قرآن خانه های اینها را ویران کنه، جوانهای ما را دارن گمراه میکنن، چه در میان اهل سنت، چه در میان ازهری ها، چه در میان داخل کشور ما، به بهانه قرآن مردم را از قرآن جدا میکنن. کسی که میگه فقط از قرآن با من حرف بزن، این قرآن رو انکار داره. چون قرآن در آیه 44 سوره نحل میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. پیغمبر مبینه، نمیگه لتقرأ علی الناس، لتتلو علی الناس. تبیین قرآن به عهده نبی مکرم هست. گرچه بعضی از این گمراهان اونجاهایی که به نفع خودشون باشد به شأن نزول استدلال میکنن، اونجایی که به ضررشون باشه ناقا شأن نزول به درد نمیخوره. هرچه هست همین قرآن برای شما عرض کنم برای ما کفایت میکنه. و عرض کردیم سنت در عرض قرآن هست نه در طول قرآن. عزیزان خوب دقت کنن، سنت در عرض قرآنه نه در طول قرآن. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تبیین چسبیده به قرآنه. ما آتاکم الرسول فخذوه، چسبیده به قرآنه. برایش اطیع الله و اطیع الرسول، چسبیده به قرآن هست. و ما مواردی رو آوردیم از بزرگان اهل سنت مثل آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 13 میگه از ثقات شامیین کان جبریل ینزل علی النبی بالسنه کما ینزل علیه بالقرآن. اینکه دارم در عرضه اینو دارم عرض میکنم، جبرئیل سنت را برای پیغمبر نازل میکرد همانطوری که قرآن را نازل میکرد، همانطوری که قرآن. تفاوت اینها در قرآن تحدی هست، این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو به صورت من مثله، ولی در سنت تحدی نیست. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، چه به قرآن چه به سنت هیچ تفاوتی ندارد. باز از آقای ابن عبدالبر از استوانه های علمی اهل سنت آوردیم، متوفای 463، ایشون هم باز از اوزاعی از حسان ابن عطیه میگه کان الوحی ینزل علی رسول الله و یحضره جبرائیل به سنت التی تفسر ذلک. جبرائیل وحی را می آورد، در کنار وحی سنت را هم می آورد. اوزاعی میگه الکتاب احوج الی السنه من السنه الی الکتاب، احتیاج قرآن به سنت بیشتر هست از احتیاج سنت به قرآن. دیگه با این وضع دیگه نمیدانیم چه کار باید کرد. از احمد ابن حنبل نقل میکنن که میگه ان السنت تفسر الکتاب و تبینه، این سنت هست که قرآن را تفسیر میکند و تبیین میکند. یا آقای ابو حنیفه یک تعبیر قشنگی دارد که میگه برای شما عرض کنم، اگر قرآن نبود اصلا ما چیزی از سنت نبود، ما چیزی از قرآن را نمیدانستیم. این رو هم عزیزان دقت بکنن، این تعبیر خیلی زیبایی هست که الحق و الانصاف، خیلی تعبیر قشنگیه. عزیزان بزرگواری کنن. من بله، این قواعد و تحدیث من فنون مصطلح الحدیث مال جناب آقای قاسمی از استوانه های علمی اهل سنت، ایشون از قول امام ابو حنیفه نقل میکنه، میگه لولا سنه ما فهم احد من القرآن. از این بهتر، از این واضحتر، این آقایی که به تعبیر آیت الله سبحانی شکی در ناسبی بودنش نداریم، طباطبایی که خدا مفتزهش بکنه، و میگه آقا ما نه شیعه هستیم نه سنی، ما مسلمانیم. حالا ما نمیدانیم این دیگه چه صیغه ایه، نه شیعه هستیم مسلمان، مراد از مسلمان چی هست؟ اینها مستقیم با پیغمبر مرتبط هستند، قرآن رو میخوانن، جبرائیل میاد کنار اینها، قرآن را برای اینها معنا میکنه، چیه قضیهش؟ خب علمای شیعه را قبول دارید که خب اونها کاملا این مسائل رو مطرح کردن و در او هیچ شک شبهه‌ای ندارن، همشون به صراحت میگن آقا بدون چیز ما نمیتوانیم برای شما عرض کنم سنت قرآن. من تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 67، جالب این هست که میگه از عمران ابن حسین به یک رجلی گفت انک امرؤن احمق، توی آدم احمقی هستی که میگه من فقط قرآن. اتجد الظهر فی کتاب الله اربعن، کجای قرآن نوشته نماز ظهر 4 رکعته؟ تو کجای قرآن نوشته نماز ظهر نباید به جهر خواند؟
دونه دونه شمرد کجای قرآن گفته نماز مغرب هست، نماز عشا چهار رکعته، کجای قرآن آمده گفته زکات باید چطوری داد. اتجد هازا فی کتاب الله مفسرن؟ آیا اینها را در قرآن میتونید اینها را پیدا بکنید؟ و جالب این هست که آقای ایوب سختیانی از علمای بزرگ اهل سنت تهذیب ابن حجر در جلد اول مفصل شخصیتش رو آورده، تعبیر میکند کان سید الفقها، سید و آقای فقها بود ایوب سختیانی. ابن سعد گفته سقهت چه هست؟ و هو سقت لا یسأل عن مثله، وساقتش در یک جایی که نباید ازش سوال کرد اصلا. نسائی گفته سقتون، همین آقا خطیب بغدادی نقل میکنه که میگه وقتی با یک کسی حرف میزنی میگه آقا سنت رو بگذار کنار، حدثنا بالقرآن، از قرآن برای من بگو. ما بعضی از این سلفی ها میان روی خط، آقا در کجای قرآن مثلا توسل آمده؟ گرفت در کجای قرآن آمده؟ میگه اگر کسی آمد گفت سنت رو بگذار کن از قرآن برای ما بگو، فعلم انه ضال مضل، یقین کن این آدم هم گمراهی هم گمراه کننده است. از این بهتر، از این واضح تر. یا باز از جناب آقای ابو قلابه که آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد چهارم تعبیر می کند الامام شیخ الاسلام. معمولا این دوتا لقب رو برای کمتر کسی اینها استفاده می کنند. این آقای ابو قلابه باز در سیر اعلام النبلا جلد چهارم صفحه 472 ایشون هم میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا و هذا کتاب الله. وقتی با یک کسی از سنت حرف میزن میگه سنت رو بگذار کنار، از قرآن برا من حرف بزن. فعلم انه ضالون، شک نداشته با که این آقا گمراهه. اینها موارد متعددی هست. حتی ببینید حضرت امیر سلام الله علیه خیلی جمله عجیبیه، اتقان سیوطی در جلد اول یک تعبیری داره، میگه ابن سعد در طبقات آورده از ابن عباس که علی ابن ابی طالب وقتی او را به سوی خوارج فرستاد برای مناظره گفتگو، اینه میگن گفتگو، نگه اونهایی که میرن در برابر دشمن ذلیلانه سرشون رو میندازن پایین، هرچه دشمن تو سری میزنه سرشون رو بلند نمی کنن. اینه میگن گفتگو،
یعنی که هرچون ها انشاء کنن ما املا کنیم.
بله اینه میگن گفت. 12,000 نفر خوارج بوده، با یک گفتگو 8,000 نفر از جبهه مخالف رفتن بیرون. با یک گفتگو یک جبهه 12,000 نفره شد چه؟ 4,000 نفر با مناظره یکی فرستاده علی ابن عباس. اینی میگن مرد گفتگو. میگه وقتی میری با اونها مناظره کنی لا تهاجهم بالقرآن، مبادا با قرآن با اونها مناظره کنی ها، فإنه ذو وجوه، قرآن دارای بر تأویلات مختلف. شما میگی اراده خدا این بوده، اون میگن اراده خدا این بوده، ولیکن خاصم هم به سنت، با سنت پیغمبر با این خوارج مناظره کن، گفتگو کن. 8,000 نفر رو ابن عباس کنار زد، نوبت علی رسید، آمد گفتگو کرد. 3,000 نفر رو هم از علی علیه السلام از جبهه نهروانی ها رفت بیرون، ماندن 1,000 نفر. این 1,000 نفر رو امیرالمومنین نیامد با اینها نمیدانم آقا ما گفتگو کنیم، آقا ادامه بدیم، فرصت سوزی بکنیم، نه، شمشیر کشید همه اینها رو لطپار کرد، ریشه اینها رو کند.
در واقع حجت تمام شده بود دیگه.
بله حجت تمام شد. خب اینه میگن گفتگو. برای شما عرض کنم و بعد از گفتگو هم وقتی طرف مقابل میگه آقا نه، دیگه در اونجا نه آقا فلان دولت اگر یک بمب بندازد کل ایران رو ویران میکنه. خاک بر سر اینطور تفکرها. من نمیدانم این آقایانی که حالا من عرض کردم هر گونه اهانت به شخصیت ها رو واقعا خلاف میدانم و منم تلاش کردم تمام دوستانی که دارن در فضای مجازی و غیر توهین میکنن و نصیحت میکنم توهین نکنید، انتقاد بکنید، ولی بعضی وقتا هم هست که نمیدانم اینها دنبال چی میگردن، دنبال چی هستن، چه فتنه‌ای در سرشون هست که دارن این چنینی مقدمه چینی میکنند و برای شما عرض کنم یک سری مسائل پشت پردشون چیه. به نظر ما و خیلی از این شخصیت های دلسوز و حتی مجلسی های روشن ما، خلاصه اینها یه مسائل پشت پرده است. امیرالمومنین میره گفتگو میکنه، ولی این طور گفتگو میکنه از موضع قدرت، تو که توانستی برایشان پهباد فوق مدرن آمریکا را در یک چشم به هم زدن نابود کنی، داغ تو دل اینها برای ابد بگذارید، شما اون وقت میای در گفتگو میخوای ذلت به خرج بدی؟ تو مال چی هستی تو؟ من در همین قضایایی که 4-5 سال قبل بود که ملوانهای آمریکایی رو دستگیر کردم، من یک هفته بعد از او بندر عباس سخنرانی داشتم برای همین دوستان سپاه. اینها جناب فدوی عزیز که از دوستان نزدیک که ما هستن، اون زمان فرمانده نیروی هوایی ایشون بود، گفتم آخه این قضیه چی شد؟ برای ما چیزای شنیدیم، ولی شنیدن که ای بود مانند دیدن. شون خودش به من گفت من در بوشهر از هواپیما که آمدم پایین موبایلم روشن کردم زنگ زد، دیدم دوستان میگن آقا دوتا از این قایق‌های آمریکایی وارد آبهای ما شدن. گفتم بزنید. گفتن آقا الان چند تا هلیکوپتر کبرا بالا سر ما هست. گفتم بزنید. گفت نمیدونم فلان برای شما عرض کنم کشتی جنگی برای شما دوگل فرانسه روبرو من هست. گفتم بزنید. گفت پشت سرشم ناوه نام چنان چنان برای شما آمریکا. گفتم بزنید. ببین اینه میگن مرد عمل. خب برای مذاکره باید اینطور افراد از موضع قدرت حرف بزنن. بعد گفتم آقای فدوی شما در مصاحبه تلویزیونی گفتم بعضی چیزاست که نمیتونه نخواستم بگم. گفتم چی بود قضیه؟ گفت والا ما اینها را دستگیر کردیم، اینا به قدری خلاصه خودشون رو خیز کرده بودن، بوی گند و عفونت کل قایق رو برداشته بود. خب بابا دشمنی که اینقدر زبونه. بعد گفت واقع چطور هم چطور؟ گفت فلانی ما از نظر برای شما عرض کنم جنگ‌افزارهای دریایی به مراتب قوی تر از آمریکا و دولت‌های غربی هستیم. ما اینا خودشون هم میدانن اگر کوچکترین خطایی بکنن دیگه باید تابوت بیارن جنازه های خلاصه ملوان ها و افسرانشون رو از اینجا بردارن ببرن. ولذا اونها هم عاقلن، میدانن که چیه قضیهش. اون وقت با این وضع ما بیاییم دوستان عزیز اینطور ذلیل بشیم؟ حالا من نمیدانم چی یک قضیه در این مذاکرات به جای این که حالا این جاسوس هایی که گرفتن غیر مالا نمیدانم، ولی خیلی زیاد ما سردر نمیاریم چیه مسئلهش، عاقلان بهتر میدانن، ولی یک چهار تا امثال سردار سلیمانی ها رو میبردن، امثال فدوی ها رو میبردن، امثال برایشون سلامی ها را در کنارشون میبردن که از موضع قدرت حرف بزنن. آقا این هست، میخوای یا نمیخوای؟ اگر میخوای یا علی امضا کنیم، نمیخوای در میدان با همدیگه تکلیم رو روشن میکنیم. غیر از این دشمن پستی مثل آمریکا به تعبیر امام رضوان الله علیه مقام، اینا منطق نمیفهمن. اینها جز زور چیزی دیگری سرشون نمیشه. حالا که امیدواریم ان شاء الله دعا دولت آینده که میخواد بیاد اگر بنا شد مذاکراتی باشد، حالا با اروپایی ها غیر اروپایی ها، افرادی رو در مذاکرات ببرن که اینها اون قدرت کشور رو در همون جا برایشان به رخ اونها بکشن، بگن آقا این هست، میخواید یا نمیخواید، میخواید سریع. در غیر این صورت در میدان ما تکلیفمون رو با شما روشن میکنیم. ولذا امیرالمومنین سلام الله علیه ابن عباس رو که میفرسته فداش بشم، میگه آقا مبادا بری اونجا من بکنی ها، یه چهار تا آیه بخوانی و صدق الله العلی العظیم صدق الله العظیم بگی، نه، برو با سنت پیغمبر با اینها برخورد بکن، بر حرفی زدن از کلمات پیغمبر جوابشون رو بده. ولذا نتیجه هم داد.
در واقع ما این تجربیات مذاکره و گفتگو رو داریم ولی ازش بهره نمیبریم و استفاده نمی کنیم. یعنی نوع مذاکره رو اهل بیت ما یاد دادن که باید اینجوری صحبت کنید، اینجوری گفتگو کنید.
نه اصلا ببینید، ما در تاریخ، حالا ما نمیخوام خیلی زیاد برای شما عرض کنم چیز کنم، همین قضیه سوده که میاد وقتی به معاویه شکایت میکنه، بنداز یک زن مذاکره کننده های ما عقل شعور داشته باشن میفهمن چیه. پیش معاویه آمد و شروع کرد از برای شما عرض کنم بسر بن ارتاد شکایت کرد که آقا این آمده اموال ما را گرفته، مردان ما را میکشد، ظلم میکند، جنایت میکنه، اگر جلوی این رو شما نگیرید خلاصه میترسیم کار به جای باریکی بکشه. خب معاویه یه مقداری باد تو دماغش بود و برگشت رو که داری من چیز میکنی، تهدید میکنی خانم سوده. ببینید اینه میگن مرد مذاکره. شروع کرد با صدای رسا یک شعری خواند، لرزه بر اندام معاویه و یارانش انداخت. صلى الله على روح تزمنها قبر فاصبح فيه العدل مدفونا. درود خدا بر آن بزرگ مردی که وقتی زیر خاک رفت عدالت هم با او دفن شد. فقد حالف قد حالف الحق الى يبغي به بدلا فسار بالحق والايمان مقرونا. دیگه چشم بشریت همچه فردی را نخواهد دید. معاویه گفت من هازا یا سوده، چه کسی رو داری میگی؟ گفت هو والله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. من یک روزی آمدم پیش علی ابن ابی طالب، داشت نماز میخواند، مشغول نماز میخواست بشه، وقتی من دید روش از قبله برگردان، گفت چیه؟ گفتم آقا جان این حاکم شما در این منطقه همدان آمده به جای این که فرض 10 درهم زکات ما بوده 12 درهم گرفته، من از این که 2 درهم اضافه گرفته ناراحت نیستم، از این ناراحتم که این حاکم شما این پولهای اضافی زیر کام شیرین باشد و این منطقه را به فساد بکشد و بی‌آبرویی او به دامن شما بنشیند. ببینید چقدر زی با علی چطور حرف میزنه، با این میگن
منطق.
میگه علی ابن ابی طالب رو کرد به خدا، یا عالم خدا، یا من که به اینها نگفتم ظلم کنید، من از تو عذر میخواهم. و بعد یه کاغذ کوچیکی برداشت نوشت آقای فلان از این تاریخ که نامه من به تو میرسد عزلی، تا حاکم بعدی بیاد منتظر باش، کاری نکن و تمام این مسند اموال بیت المال رو به او تحویل بده. بگه نامه را بدون این که داخل پاکت بگذاره، در پاکت رو ببنده، مهر کرد داد دست من، آمدم به حاکم دادم، حاکم همدان همینطوری خوش گشتم. معاویه اون بود عدالت. من اومدم داری تهدیدم میکنی، میگی من به حاکمم میگم که نمیدونم تو را چنین چنان کنم، تمام بستگان تو رو برای شما عرض کنم، سرشون رو ببرد، تو کجای علی کجاست؟ ولی همین منطقه سوده باعث شد معاویه برداشت به حاکم نوشت آکاری به سوده نداشته باشید، اموالی که از سوده گرفتید برگردانید و عذرخواهی کرد از سوده. اینه میگن منطقه مذاکره. ببینید میاد با علی حرف میزنه، چطوری حرف میزنه؟ میگه یا علی از اینکه مثلا 2 درهم یا 2000 درهم بیشتر گرفتن من ناراحت نیستم، این که حکومت اسلامی به رشوه و راندخاری عادت کنند از این بیم دارم. با معاویم حرف میزنه، میاد میگه درود خدا بر اون مردی که با دفن شدنش عدالت دفن شد. ببینید اینها واقعا من نمیدانم اینها رو این مسئولین ما این مسائل رو برای شما عرض کنم دیدن، میبینن اینها را، نمیبینن اینها را، و یا ترمای شاهر خدا روحش رو شاد کنه، برادر حجر بن عدی هست، علی نامه می نویسد به معاویه، نامه تند، میگه برو نامه را به معاویه در شام بده، ولی مواظب آبروی علی هم باش. وقتی من این نامه علی را که به ترمه داد رفت، بیاد این فرمایشات رهبری که اون دستور عملی داد در رابطه با قضیه برجام که رعایت نشد، خب این ترمه میاد به شام، خود بره سراغ معاویه، معاویه میشنوه خلاصه یک تشکیلاتی و فرشای گران قیمتی و یه تاق نصرتی و غیری که خلاصه این ابهت خلاصه خلافت من چشم ترمه رو بگیره. ترمه میاد فرشای گران قیمت با همین چاروغهای آلوده به خاک همینطوره روی فرشا میاد، میاد روی یکی از این مبلا همینطوره تکیه میده،
بی اعتنا
به همه چی. میگن ترمه اینجا امیر المومنین خلیفه نمیدونم معاویه است، اینجا فرشه. گفت نه برای من ارزشی نداره، من دیدم معاویه همینطوری خیلی تکیه داده به چیز، منم تکیه دادم. گفت چیه؟ نامه آورده. گفت بده به امراض. گفت خود رئیس که دزد هست وزیرش به مراتب از او دزدتر هست، من به وزیرش نمیدم. گفت بده به پسرم. گفت از سگ چه دیدیم که از توله سگ چه ببینیم؟ ببینید معاویه که از دهنش آتش میباره. گفت بده من. گفت بلند شو مؤدب بنشین، دو دستت بیار جلو، نامه رو از من بگیر. خب ببینید ما اینطور افراد برای مذاکره نیاز داریم. مجبور ماند با خلاف میلش بلند شد، گرفت و خواند نامه رو. گفتر ما من یک چیزی نوشتم به علی بگو، من به اندازه نمیدونم چند تن تعداد ارزن برداد ارزن داره، بعد به تعداد ستارگان آسمان سپاه دارم، حمله میکنیم علی و یارانش را قلقم میکنیم. ببینید خدا میدانه روحت شاطر ماه شاهر، روحت شاطر. گو معاویه این همه که داری میگی به تعداد ستارگان نیرو داریم، علی ابن ابی طالب خورشیدیست که با طلوع هیچ از ستارگان نور نمیدهد، همه نابود میشه میره. خب ببینید اینه میگن مرد مذاکره،
از موضع قدرت،
از موضع قدرت بدون هیچ نهایتش باید بکشن دیگه، بالاتر از کشتن که نیست چیزی، میشه اهدل حسنه. و بعد یک سری طلا و جواهرات غیره میدن. ترما بدون که توجهی به اینها بکنه، بدون هیچ خداحافظی مجلس رو ترک میکنه. ما نمونه های از این مذاکرات از یاران امیرالمومنین سلام الله با مخالفین داریم، اینها باید امروز برای مسئولین رده بالای ما الگو باشه که بابا شما الحمدلله قدرت دارید، مردم با شما هستند، خدا با شما هست و خدای عالم گفته این تنصر الله ینصرکم. حالا با کم زیادش این نظام از روز اولش، حالا اگر بعضی از این آقایان انتقاد داشته باشن شاید بنده 10 برابر شما انتقاد دارم، 10 برابر شما، ولی اصل این نظام که برخواسته از فرهنگ اهل بیتی که در او شک شبهه ما نداری و این همه شهید دادیم ما، این همه خانم، من بعضی وقتا شرحال این شهدا را من مطالعه میکنم واقعا من خودم خجالت میکشم که فردای قیامت در کنار اینا ما چه کار کردیم. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردیم و از طرفی افسوس میخوریم که ما این همه تجربه داریم، این همه روایات متقن داریم، این همه شاهدهای تاریخی داریم ولی استفاده نمی کنیم. ولی باز هم خدا رو شکر می کنیم که دانش آموخته مکتب امیرالمومنین هستیم، دانش آموز مدرسه امیرالمومنین هستیم. گفت شکر خدا که نام علی بر زبان ماست، شکر خدا که نام علی بر زبان ماست، ما شیعه ایم و عشق علی هم از آن ماست.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفر حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میرا سالاری امیر یوم داری، میرا سالاری امیر یوم داری. تو این که بر مهر نبوت ماهی، بی مثال بیت اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی.
هر کس که به جز علی امامش باشد باطل همه صوم و صلاتش باشد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم و خوشحالیم از این که این همه اقتدار و این همه منطق امیرالمومنین رو میشنویم و باز هم میگیم افسوس میخوریم که چرا غافلیم از این همه نکات تاریخی و استفاده نمی کنیم و بهره نمیبریم در بحث سیاست خودمون. حاجا دو تا حالا چون تلفنم داریم قرار وصل بشه، قبلش حالا اینو من میپرسم کوتاه بفرمایید اگر امکانش هست، دو تا مسئله و دو تا نکته و داستان فرمودید در بحث مذاکره ای که از مکتب امیرالمومنین سرچشمه میگیره، اینو آدرساشو بفرمایید کسانی که میخوان نگاه کنن و این بحث انتخابات میخوان اینا رو مستند کنن به بحث های تاریخی و اهل بیت، اینا رو بفرمایید.
کسی که یه سود رضوان الله تعالی علیه مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 41 صفحه 119 و 120 مطرح کرده، مرحوم اربلی در کشف القمه جلد 1 صفحه 335 مطرح کرده، قضیه ترماه برادر حجر ابن عدی که مظلومانه با 10 نفر از یارانش سر برید معاویه اونها رو، اختصاص شیخ مفید صفحه 138 آورده قضیه ترماه را، علامه مجلسی هم در بهار جلد 33 صفحه 294 و خیلی مفصل، اگر ما هستیم چیزش فقط خودش تقریبا نزدیک نیم ساعت 40 دقیقه، مثلا ترما که میاد اونجا یک طوفانی به پا میکنه، یک طوفانی،
یک درس مفصل با
جزئیات تمام، مفصلی برای این که ما باید مولای ما علیس باید مذاکره کننده ما، وقتی ترما میره صحابه میگن ترما مراقب آوروی علی هم باشا، نری اونجا در برابر معاویه ذلیلانه سرخم بکنی ها، رهبر مولایت علیست و علی نشتقت من العلی، و ترما میره اونجا افتخار میآفریند. شما حساب کنید نزدیک 1400 و از این قضیه میگذره هنوز نام ترما هر کجا، چون مثلا بدنید مذاکرات ترما با معاویه روی سایت ها شاید بگم 1000 سایت وبلاگ قضیه ترما را آوردن. البته خیلی از این آقا نیمه داری نمکش هم بیشتر کردند و پیازداغش بیشتر کردند و غیره، اینها مثل فیلم نامه هایی که 10% واقعیت 90% هم اضافه میکنند اینها، ولی خلاصش همین بود که من خیلی خلاصه آوردم. مرحوم علامه مجلسی هم قضیه سوده رو هم قضیه ترما رو خیلی مفصل آورده، خیلی مفصل 3-4 صفحه این قضایا رو مطرح کرده، واقعا آدم لذت میبره.
خیلی ممنون. فرمودید فیلمنامه، ای کاش این هنرمندان و فیلمنامه‌نویس‌های انقلابی ما اینها رو ببینن و بخونن، اینها رو تبدیل به مستند کنن، تبدیل به رسانه کنن و بشه که خب بالاخره حالا
در گانده هاشون اینا رو هم بیارن.
آره اینا رو هم بیارن.
آره آره.
فرمودید احترام امیرالمومنین حفظ بشه، ولی خب امام جامعه سری شروطی میذاره و اینها با بالاخره حالا هر چیزی میگن که رد کردیم نشد، اشتباه شد، حالا نمیگن اشتباه شد، میگن بالاخره خطوط قرمز رد کردیم. بگذاریم. خب علی آقا از تهران پشت خط هستن. علی آقا سلام علیکم، نماز روزاتون قبول باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی قزوینی، ان شاء الله که همیشه سلامت و موفق باشیم. خیلی استفاده می‌کنیم از مطالب عالی شما و ان شاء الله خدای متعال شما رو محفوظ بدارد در سایه امیرالمومنین و در دفاع از مکتب امیرالمومنین علیه السلام. سه تا سوال داشتم، خیلی مهمه این سه تا سوال و خواهش می‌کنم سند این رو کامل و محققانه بهم بگید.
اگه میشه خلاصه بفرمایید، چون 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بفرمایید.
آره سری خلاصه عرض میکنم این سه تا سوالمو. سوال اولم این که نامه ای که نائله همسر عثمان به معاویه مینویسه و مضمون خیلی تندی داره، میخواستم بدونم این سندش کجاست و اینکه هر اهل سنت این نامه رو بخونه شاید خیلی چیزا براش معین بشه. اما سوال دوم این که کنیه عایشه ام عبدالله بوده و این روایت رو، این مطلب رو، این کنیه عایشه رو، ام عبدالله رو، المطالب العالی جلد 8 صفحه 188 بیان میکنه که میگه عایشه مثلا حالا این کنیه رو داشته و مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی صاحب از صحیح سیرت نبی اعظم بیان میکنه که عایشه موقعی که با رسول الله ازدواج کرد و حالا ازدواج کرده بود و بچه داشته. و سوال سوم این که حاج آقای یزدانی در جلسه قبل فرمودن که عثمان 6 سال اول رو پاشو مس میکرده و سرشو مس میکرده و 6 سال دوم رو میشسته. اینا سندشو میخواستم. انشالله موفق باشین، سلامت باشین. یا علی خدا حافظ.
یا علی منتظر باشید پاسخ دریافت کنید. آجا سال اول این بود که سند نامه نائله به عثمان کجاست؟
کسی که یه نائله به عثمان، مراد از نائله چیه؟ همسر عثمان رو میخواد بگه نائله؟ ما همچی چیزی بنده ندیدم. برای شما عرض کنم که نامه‌ای نوشته باشد به عثمان و نائله کسی است که در قضیه محاصره عثمان اونجا بود و وقتی که مهاجمین خواستن عثمان رو بکشن ایشون دستش زد و دستش قطع شد و بعضی از افرادم آمدن جلوی چشم عثمان برای شما عرض کنم به نائله جسارت کردند. اینها این مفصل در تاریخ هست. حالا مرادیشون از نائله، من گمانم اسمش رو ایشون مشتبه شده براشون، حالا کسی دیگر هست. حالا من دوباره بررسی میکنم اگر واقعا همچه چیزی نامهی، خب نائله زنش برای چی بخواد نامه بنویسه؟ خودش همیشه در کنار عثمان بوده و نیاز به نامه نبوده.
جلسه بعد تماس بگیرن جزئیاتشو بفهمن ان شاء الله.
در رابطه با اینکه عایشه کنیش چی بوده، ببینید کلن عرب از همون ابتدا بعضی از خانوم‌ها یا بعضی از آقایان رو به نام کنیه نامگذاری می‌کردن. ابو هریره از اول مادرش ابو هریره. ببین که این هریره بچه داشته یا نداشته همچی چیزی ما نداریم. یا ام کلثوم دختر حضرت امیر از اول بچگی به قول اسم و نام و غیره شده ام کلثوم، نه اینکه یک دختری داشته به نام کلثوم شده. برای شما عرض کنم و اینکه عایشه قبلا ازدواج کرده بوده، مرحوم سید جعفر مرتضی و اینها نوشته، این به نظر ما این درست نیست که نمیدونم از همسر قبلش بچه داشته و غیره. ایشون بعضی از افراد پدر مادر هستن، ما میگیم عقد بسته، همین که دخترش میشه مثلا یه برادرزاده ای داره میگه آقا این دختر من عقد بسته فلانیه،
شیرینی خوردن در واقع.
بله به قول از اولی همچه چیزی میگن. عایشه قبلا برای شما عرض کنم با یه کسی قرار بوده با او ازدواج بکنه، یعنی قولی داده بودند. حالا بعضی ها دارن عقدی هم کرده بودن یا نکرده بودن یه بحث دیگریه، ولی این که عایشه ازدواج کرده باشه و از اون همسرش هم بچه ناشته باشد همچه چیزی به هیچ وجه درست نیست. البته اهل سنت که میگن که ایشون وقتی آمد به عقد رسول الله 6 سالش بوده، هنوز 3 سال کشیده بوده برای شما عرض کنم به سن بلوغ برسد و حتی آقایان داره که با خودش عروسکش رو آورده بوده خونه، با عروسکا بازی میکرده، دخترای همسایه میامدن اونجا با عایشه با عروسک بازی میکردن. یا بعضی وقتا عبارتی هم دارن ابن کثیر هم دارن که زنهای برای شما عرض کنم منصوبین برای رسول الله یا منصوبین عایشه غذاهای چرب نرم بهش میدادن که این مدار لاغر بوده چاق بشه و اینا زودتر بزرگ بشه قد بکشه. اینها را آقایان آوردن، ولی البته ما عقیدمون بر این هست که عایشه و قطعم داریم به این 17 ساله بوده با رسول اکرم ازدواج کرده، در اون ما هیچ شکی نداریم، دلیل قطعی هم داریم. اینی که دارم بچه بوده و نمیدانم، اینها را یهودی ها ساختن. من به نظرم برای این که بخوان اون قداست رسول اکرم رو زیر سوال ببرن که مثلا رسول اکرم با اون عظمتش باید دختر 6 ساله 7 ساله ازدواج کرده، اینها همه به نظر من دروغ هر کس هم نقل کرده باشد، 1000 تا هم در صحیح بخاری مسلم آورده باشد، من 1000 تا قسم از عباس میخورم اینها دروغ، اینها دسته های یهود بوده برای اینکه نبی مکرم را حیثیتش و قداستش رو زیر سوال ببره. حالا ما سر جاش اینا رو بحث کردیم، اگرم لازم بشه من تمام مدارکشم
نشان میدم بر اینکه عایشه 17 ساله بوده، برای شما عرض کنم خواهرش اسما 27 سالش بود و ایشون 10 سال از اون کوچیکتر بوده و سال دوم هجرت با رسول اکرم ازدواج کرده.
ممنون جان. سوال سومشون هم این بود که آقای یزدانی فرمودن که عثمان خلیفه سوم 6 سال اول رو حالا مسح می‌کرده پاشو و 6 سال دوم رو غسل می‌کرده و حالا می‌شسته، اینو گفتن سندش کجاست؟ تقریبا دو دقیقه فرصت
برای شما عرض کنم. در همون خارج فقه مقارنمون مفصل ما آوردیم این قضیه را، دوستان میتونن در سایت اینها را ملاحظه بفرمایند که عثمان در همین 3 سال اولش اینها، بله الان اگر من، بله مسند احمد جلد اول صفحه 67، مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 224 رو عزیزان ملاحظه بفرمایند. اینها کاملا مشخص هست که عثمان در همون 6 سال اولش عمدتاً چیز بوده، و حال که خودش نقل میکنه که من مسح پیغمبر را دیدم که موقع وضو گرفتن برای شما عرض کنم پاهاشون رو مسح میکشیدن، و بعد آمد مکه و دید که مردم دارن با پاهای کثیف میان اینجا، بعد شون گفت آقا دارید وضو میگیرید پاهاتون رو بشورید که با پای کثیف آلوده وارد بیت الله الحرام نشوید. بله
خیلی ممنون، متشکرم. از وقتمون پایان رسیده، خب نزدیک انتخابات هم هست، دعا بفرمایید. آمین بگیم. از
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیرالمومنین سلام الله علیه و به آبروی صدیقه طاهره فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان گرامش قرار بده. خدایا به ما توفیق بده از زمین سازان قیام حضرت ولی عصر ارواح نافداه باشیم. خدایا با آبروی حضرت ولی عصر رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، گرفتاران مورد نظر را خدایا به حق محمد و آل محمد گرفتاری هاشون رو برطرف کن. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز برآورده نما، دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر از شما حضرت استاد و منت گذاشتید رو سر ما و پاسخ دادید به سوالات بینندگان و علم ما رو زیاد کردید نسبت به اهل بیت علیهم السلام. همچنین از شما بینندگان عزیز کمال تشکر و قدردانی داریم که تا پایان حبل المتین و برنامه خودتون رو بیننده بودید. انشالله که هفته بعد در خدمت شما خواهیم بود. دلا باید به هر دم یا علی گفت، نه هر دم بل دم آدم یا علی گفت. یا علی مدد. خدا نگهدار.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.